بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 221، سطر 26. استاد مروی، جلسه 21، مورخه 26/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقل، بل هذا هو المسقط الحقيقي ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط. عرض شد که در خيار مجلس به چهار طریق انسان میتواند خیار مجلس رو ساقط کند. طریقه اول این بود که در ضمن عقد خیار ساقط شود، که بحثش گذشت، دارای تقسیماتی بود و بحث کرد. مسقط دوم برای خیار مجلس این است که پس از عقد طرفین حق خیار مجلس رو اسقاط کنند. وقتی عقد تمام شد، بایع و مشتری با هم گفتگو می کنند، میگن اسقطنا الخیار، اسقطنا هذا الحق. با این گفته خیار مجلس ساقط می شود. مرحوم شیخ انصاری چهار دلیل اقامه می کنند بر این که با اسقاط بعد العقد خیار مجلس ساقط می شود. دلیل اولشون تمسک به اجماع است. دلیل دومشون تمسک به مفهوم اولویت است در برخی از روایات. بیان مطلب این که ما روایاتی داریم که این روایات مضمونش این است که خیار مجلس با تصرف بایع در ثمن و مشتری در مثمن ساقط می شود. دقت کنید، بعد در این روایات امام علیه السلام یه دلیل ذکر می کنند، می فرماین لأن تصرف رضاء بالبایع، به خاطر این که تصرف در جنس یعنی رضایت به بیع، یعنی التزام به بیع، پس وقتی با تصرف که یک فعل التزام به بیع حاصل می شود، سلام، به طریق اولا با قول بایع اسقطت حقی خیار مجلس او ساقط می شود و بیع لازم خواهد شد. این هم دلیل دومش. دلیل سومشون تمسک به یک قانون کلی است. می‌فرمایند یک قاعده کلی داریم که هر ذی حقی بر حق خودش مسلط است. در بحث ما بایع و مشتری حقی دارند به نام خیار مجلس، بر این حق مسلطند، یعنی دلشون میخواد از این حق استفاده کنن، دلشون میخواد یه حق رو ساقط کنن، پس چون مسلط بر این حق هستن میتوانن ساقطش کنن. اینجا دو تا سوال مطرح میشه ضمن این دلیل سامن. سوال اول این که شما گفتید بایع و مشتری مسلط بر این حقن، آیا این حق خیار مجلس رو به اجنبی هم می توانن مستقیما منتقل کنن؟ می فرماین اینجا دلیل خاص داریم که این حق رو به اجنبی نمی شود مستقیما منتقل کرد، ولی این حق رو از باب تسلط میشه اثباتش. سوال دوم، این قانون کلی که هر ذی حقی بر حدش مسلط است، دلیل بر این قانون کلی چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل بر این قانون کلی باز تمسک به یک مفهوم اولویت است. ما روایتی داریم مشهور و معروف، الناس مسلطون على اموالهم، مردم در اموال خودشون، مالی که ملک آنهاست در اختیار آنهاست، مسلطن، می توانن این مال رو بفروشن، هبه کنن، گوشه خانه حفظش کنن، هر کار دلشون میخواد انجام بده. وقتی مردم بر اموالشون، بر ملکشون که یک حد قوی است، مسلط بودند، به طریق اولا در حقوقی هم که در اختیار آنهاست مسلطند. وقتی بر حد مسلط بودن میتونن ساقطش کن. اصلا حق و مال نمیتونه، بین حق و مال و ملک تفاوته، ولی مال یک ویژگی، یک اختصاص انسان است به یک شی بالاتر از حق. به خاطر این که اگر خاطرتون باشه در اول بحث خیارات وقتی می‌خواستیم فرق بین حق و حکم رو بیان کنیم، اونجا اشاره کردیم که علما میگن الحق مرتبتون ضعیفتون من الملک، حق مرتبه ضعیفه از ملک و مال است. پس وقتی انسان بر ملک و مال مسلط بود که مرتبه قوی است، به طریق اولا بر حق مسلطه. مسلطه یعنی میتونه ثابتش کنه. مفهوم اولویه. دقت کنید. دلیل چهارم در این که اسقاط خیار مجلس بعد از عقد مؤثر است، یه دلیل مبنایی است که البته مبنا رو شیخ انصاری قبول نداره، و اون دلیل این است که می‌فرمایند اگر ما بگوییم حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل شرط ابتدایی هم می شود، اینجا می گوییم این اسقاط خیار یه التزام ابتدایی است، با یه مستقلن نه در ضمن عقد انشاء می کند اسقاط خیار رو، یه التزام ابتدایی است. المؤمنون عند شروطهم میگوید به التزام ابتدایی انسان باید متعهد باشه. اینم دلیل چهارم که البته گفتیم مبنا رو شیخ انصاری قبول نداره. در پایان این مسئله یک نکته رو مرحوم شیخ ذکر میکنه و اون نکته این است که میفرمایند اسقاط خیار پس از عقد لازم نیست به لفظ صریح اسقط تو باشه، بلکه به هر لفظی که عرفاً دلالت کند که این آقا از حق خودش دست برداشته است اسقاط خیار صدق میکنه. مثلا بگوید التزمت بالبیع رضیت بالبیع، به هر لفظی که این مضمون رو بفهماند اسقاط خیار صدق میکنه، به خاطر این که به دلیل این که در بحث بیع فضولی ادله میگوید اجازه عقد فضولی یا رد عقد فضولی به هر لفظ یا حتی به هر فعلی که مفید این اجازه و رد باشه کافیست. وقتی مالک عقد فضول رو، عقدی رو که دیگری خونده، به هر لفظ و فعلی میتونه تأییدش کنه، پس به طریق اولا عقدی رو که خود این مالک خونده است به هر لفظی میتواند ملتزم به اون عقد بشه و اون عقد رو لازم قرار بده. هذا اولا. ثانیا میفرماین قاعده‌ای که میگفت انسان مسلط است بر اسقاط حق خودش، این قاعده عام است. میگه همین قدر که اسقاط حق صدق کرد کافیه. این اسقاط به هر لفظی که بوده باشه. بنابراین مرحوم شیخ میفرمایند اگر بعد از عقل باید این جمله رو گفت، گفت از قد تلخیار من طرفه، مشتری برای تأیید به تعبیر ما فقط سر تکان داد یا یک کلمه گفت بله. همین رضایت مشتری و تأیید مشتری کافی است، نشان می‌دهد مشتری هم حق خودش رو ثابت نموده. بازه که این نکته دیگه، این مسئله بحثش تمام میشه. عبارت دقت کنید، مسئلتون و من المسقطات اثبات هذا الخيار بعد العقل، از جمله مسقطات که خیار مجلس رو میشود ساقط کرد، گفتیم چهار طریقه برای اثبات خیار مجلس. یه طریقه گذشت، شرط ضمن عقل. حالا مسقط دوم، از مسقطات خیار مجلس اثبات این خیار است بعد از عقل. بل هازا هو المسقط الحقیقی، مسقط حقیقی همینه، چون بالمطابقه دال بر اثبات است. اون سه تا مسقط دیگه بالمطابقه دلالت بر اثبات نمی کنه. مثلا یکی از مسقطات اینه که در ضمن عقد شرط کند اثبات خیار رو، او تعهد میکنه که خیار رو ساقط کنه، یه تعهده. مسقط دیگه تصرفه، لازمه یه تصرف اثبات خیاره، ولی اثبات خیار بعد از عقد مسقط حقیقی است که بالمطابقه دلالت میکند بر این که حق خیارش رو ساقط کرده. خب ولا خلاف ظاهرن فی سقوطه بالاثبات، ظاهرا بین علما اختلافی نیست در این که حق خیار به اسقاط بعد از عقد ساقط میشه. خب به چه دلیل؟ چهار تا دلیل دارن. دلیل اول و یدل علیه بعد الاجماع، دلیل اول اجماع، بعد از اجماع دلالت میکند بر این مطلب، فحوا ما سیجیع، مفهوم اولویت اون چه که خواهد آمد در باب مسقط عرض کنم تصرفی، من النص الداله، از اون روایتی که دلالت میکند علی سقوط الخیار به تصرف. روایاتی داریم که میگه خیار مجلس با تصرف بایع در پول، تصرف مشتری در جنس ساقط میشه. خب دلیل آورده شده در این روایات، معللا به انه، علت آورده شده به این که اون تصرف رضای به بیع است. در روایت امام فرموده است تصرف خیار مجلس رو ساقط میکنه، چون تصرف میفهماند که بایع راضی به بیع و ملتزم به بیع است. خب وقتی تصرف که یک فعل است رضایت و التزام به بیع حساب بشه، پس به طریق اولا وقتی بایع با لفظ بگه استد تو حق الخیار، این دلالت بر التزام به بیع خواهد کرد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، مضافاً الى القاعده المسلمه، مضافاً به اون قاعده ای که مسلمه بین علما هست، من ان لكل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی سلطه بر حقش داره میتونه حقش رو اسقاط کنه. و لعله، گفتیم در ضمن این دلیل دو تا سوال میشه. سوال دوم رو ابتدا که ما از خارج توضیح دیم مرحوم آخوند پاسخ میدن. سوال این کل ذی حق، حق اسقاط حقش داره به چه دلیل؟ میفرمایند به دلیل مفهوم اولویت الناس مسلطون علی امواله. و لعله، شاید این قانون کلی دلیلش، لفحوا تسلط الناس علی امواله، مفهوم اولویت الناس مسلطون علی امواله. وقتی مردم مسلط بر اموالشون بودن، حق داشتن بفروشن، بخرن، هبه کنن، گوشه بانک بذارن، امثال ذلک، مال و ملک حق قوی است، مردم مسلط بر او هستن، به طریق اولا حق ضعیف رو برش مسلطن. فهم اولا به تسلط علی حقوقهم، مردم اولای به تسلط بر حقهاشون هستن، اون چنون حقهایی که به اموال تعلق میگیره.
وقتی به خود این جنس انسان مسلط بود، به حق خیار مجلسی که از ناحیه این جنس آمده به طریق اولا مسلطه. معنای مسلطه بر این حق اینه که میتونه ساقطش کنه. ولا معنا لتسلطهم علی مثل هذه الحقوق، معنایی نیست برای تسلط مردم بر مثل این حقوق. داخل پرانتز جواب سوال دوم، الغیر القابلت للنقل، که ما در ضمن سوال اول آوردیم سوال آیا این حقوق قابل نقل و انتقال هم هستن؟ نه، حق الخیار قابل نقل به دیگری نیست. البته خواهد آمد که قابل نقل به من علیه الخیار هست، قابل نقل به اجنبی نیست. حق خیار قابل نقل به اجنبی نیست، پس بنابراین مسلط بر این حد است، یعنی میتونه اسقاطش کنه. ولا معنا لتسلط مردم بر مثل این حقوقی که قابل نقل و انتقال نیست الا نفوذ و تصرف انفیها، مگر اینکه نافذ از تصرف مردم در این حقوق به ما یشمل الاسقاط، تصرفی که شامل اسقاط هم میشود. پس بنابراین مردم مسلط بر حقوقشون هستن، میتونه این حق رو اسقاط کنه. دلیل چهارم یک دلیل مبنایی است. حاشیه مطالعه کردید از خود؟ بله، این اشکال رو کردن به مرحوم شیخ انصاری که اینجا اگه برعکس می بود می شد ما مفهوم اولویت بگیریم، ولی چون برعکس نیست مفهوم اولویت نداره، ولی به دقت ای اشکال وارد نیست. به خاطر این که ببینید وقتی انسان سلطه بر مال داره، درست؟ ما هستیم و مال، ملک، انسان بر این مال و ملک سلطه داره. این قوت رو از کجا استفاده می کنیم؟ خوب دقت کنیم، روایات مختلفی این سلطه رو میاد معنا می کنه. این سلطه رو معنا می کنه چجور معنا می کنه؟ میگه انسان مسلط بر اموالشه. این موارد سلطه رو یکی یکی معنا میکنه، میگه میتونه بفروشه، میتونه کنار بذاره، میتونه محفوظ نگه داره، میتونه هبه کنه، انواع تصرفاتی که ممکنه برای انسان. از این نحوه تصرفات میفهمیم سلطه اینجا قوی است. از نحوه تصرفات که در روایات آمده میفهمیم سلطه در مال قویه. خب وقتی بر اصل این شی ما سلطه داشته باشیم، این حقوق همیشه فرع بر این اصله. خوب دقت کنید، حق خیار مجلس از کجا میاد؟ چون من مسلط بر این کتابم رو میفروشم، حق خیار مجلس پیدا میکنم. پس حق خیار مجلس متفرع بر این اصله. وقتی بر اصل من سلطه داشتم، به طریق اولا بر فرع هم سلطه دارم. با این بیان یه اشکال دفع میشه. حالا بعد دقت کنید، و یمکن الاستدلال له، دلیل چهارم، ممکن است استدلال کنیم برای این مورد که اسقاط خیار بعد از عقد نافذه به دلیل شرط المسلمون عند شروطه. اما بس مبنایی است، لو فرض شموله للالتزام الابتدائی، اگر فرض کنیم دلیل المسلمون عند شروطه شامل التزام ابتدائی می شود، این اسقاط خیار التزام ابتدائی و مستقل است، المؤمنون عند شروطه شاملش خواهد شد. این چهار دلیل. نکته ای رو که در پایان بیان می کنن، ظاهر این است که خیار ساقط می شود به کل لفظ یدل علی، به هر لفظی که دلالت بر سقوط خیار کنه، به احدای دلالات عرفیه، به دلالت مطابقه، دلالت التزام، دلالت تضمن، مفهوم اولویت، به هر شکلی که لفظ دلالت بر اسقاط خیار بکنه، حق خیار طرف ساقط می شود. سه تا دلیل میارم که ما دو تا دلیلش از خارج اشاره کردیم، یه دلیلش تکراری بود اشاره نکردیم. للفح و المتقدمه، به خاطر مفهوم اولویتی که در اول مسئله گذشت. وقتی که تصرف در جنس موجب اسقاط حق الخیار می شود که تصرف یک فعله، لفظ به طریق اولا موجب سقوط حق الخیار خواهد شد، چون لفظ دلالتش بر مطلب آکد از فعله است. یک دلیل. دلیل دوم که از خارج توضیح دادیم، و فحوا ما دل على کفایت بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی، مفهوم اولویت اون ادله‌ای که دلالت می کند بر کفایت بعضی از افعال در اجازه عقد فضولی. عقدی رو که دیگری خونده است، ما مالک میتونه به هر لفظی حتی به هر فعلی که مفید اجازه باشد اون عقد رو تایید کنه. پس بنابراین تایید عقدی رو که خودش خونده است، لازم کردن عقدی رو که خودش مطرح کرده یا با اجازه او بوده، به طریق اولا میتواند به هر عرض کنم لفظ یا فعلی ثابت بشه. دلیل سومشون میفرمایند اون دلیلی که میگفت انسان مسلط بر حق است عموم داره و اون دلیل میگه مطلق اسقاط، در اینجا عرض کنم که مؤثر است. و صدق الاسقاط نافذ، صدق میکند اسقاط نافذ، اسقاطی که نفوذ داشته باشه در عرف، به مقتضای ما تقدم، به مقتضای اون دلیلی که گذشت، که اون دلیل بیان بود از تسلط بر اسقاط حقوق. تسلط بر اسقاط حقوق عام است، شامل هر نوع اسقاطی که در عرف نافذ باشد میشود. پس به هر شکلی، به هر لفظی که بعد از عقد این حق الخیار ثابت بشود، عند الشارع مؤثر است. و علی هذا بنابراین فلو قال احدهما اسقطت الخيار من الطرفين، بايه گفت اسقطت الخيار من الطرفين، فرضي الاخر، دیگری راضی شد یا به اشاره یا به تأیید یا به اعلام رضایت، اونم خلاصه اعلام رضایت کرد، سقط خيار الراضي ايضا، حق الخيار این کسی که اعلام رضایت کرده ساقط می شود. لكون رضاه به اسقاط الخيار، رضایتش به اسقاط خيار، خيار بله، لكون رضاه به اسقاط الاخر خياره اسقاطا ايضا، خاطر این که رضایت این انسان به اسقاط دیگری حق الخیارش رو اسقاط صدق میکنه، دیگری حق این آقا رو ساقط کرده، این تأیید کرده، اسقاط صدق خواهد کرد. مسئلتون لو قال احدهما لصاحبه اختر. مسئله بعدی در این رابطه است که فرض کنید بایع و مشتری بیعی انجام دادند، بعد از بیع بایع فرزن به مشتری یک کلمه گفت اختر. اختر یعنی اختیار کن، یعنی حرفتو بزن که این عقد رو خلاصه قبول داری یا میخوای فسخ کنی. اینجا وقتی بایع گفت اختر، مشتری به سه طریق ممکنه عکس العمل نشون بده. هر طریقه یه حکمی داره، مرحوم شیخ توضیح میده. ممکنه این نکته تو ذهنتون بیاد که این چه مسئله ایست، این برای چی مطرح کردن. در پایان بحث سابقه تاریخی این مسئله رو اشاره میکنیم که سابقه تاریخی داره از زمان جاهلیت در نکاح و در یک سری عقود این رسوب کرده. به بعد در یک سری روایات هم داریم، روایات از امام هم در نکاح هم در طلاق هم در بیع سوال میکنن که بعد از عقدی اگر یکی به یکی گفت اختر، حالا چیکار بکنن. این سابقه تاریخی داره. حالا دقت کنید، صورت اول این است که وقتی بایع به مشتری گفت اختر، مشتری میگه فسخت العقد، عقد رو فسخ کرد. اینجا حکم روشن، بلا شک و شبهه مشتری خیار مجلس داشته، عقد رو فسخ کرده، سالبه به انتفاع موضوع است، دیگه عقدی وجود نداره، بیع تمام شد، باطل شد از بین. صورت دوم این است که مشتری در جواب این امر میگوید امضیت العقد، من عقد رو امضا کردم. خب اینجا بلا شک مشتری حق خیار خودش رو ساقط کرد، چون عقد رو امضا کرد. سوال این است، بحث این است که آیا حق خیار بایع هم که گفت اختر ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ اینجا سه قوله در مسئله. قول اولین است که حق خیار بایع هم ساقط شده است. قول دوم قول به تفصیل است. قائل میگوید بایه وقتی گفت اختر دو تا مقصود ممکنه داشته باشه. طارتن مقصودش این است که با این گفته حق خودش رو هم به مشتری تملیک کرده، یعنی داره اعلام میکنه صاحب اختیار این عقد تو هستی، خطاب به مشتری، هر چه تو اختیار کنی منم حرفی ندارم. اگر مقصود این معناست که حق خودش رو به مشتری تملیک کرده، خب اینجا بلا شک و شبهه مشتری وقتی میگه امضیتو معناش این است که از طرف خودم و از طرف بایع عقد رو امضا کرد. دیگه بایع حق خودش رو به مشتری تملیک کرد، حق خیار نداره، عقد لازم شد. و اما اگر وقتی بایع میگه اختر، خطاب به مشتری، نمیخواد حق خودش رو به مشتری تملیک کنه، بلکه حق خودش محفوظ است، میخواد وضعیت مشتری رو کشف کنه که آیا مشتری به عقد راضی است یا نه، میخواد فسخ کنه. خب در این صورت حق بایع به حال خودش باقی است، مشتری از طرف خودش گفته عقد رو امضا کردن، بایع می توانند عقد رو فسخ کنند. اینم قول دوم. قول سوم این است که قائل میگوید اینجا بایع وقتی میگه اختر با این جملهش، یا بگید در این جملهش سه احتمال است. احتمال اولین است که حق خودش رو به مشتری تملیک کرده است، که قول دوم بود. اینجا ما هم قبول داریم بایه حقی نداره دیگه، حقشو در ملک مشتری قرار داد. حالت دوم این است که حق خیار مجلس رو تملیک نمی کنه به مشتری، بلکه تفویض می کنه، یعنی او رو وکیل مفوض قرار میده در استفاده از این حق. در اینجا هم وقتی مشتری گفت عقد رو امضا کردن، از طرف خودش بلاصاله، از طرف بایع هم بلوکاله عقد رو امضا کرد. پس دیگه بایع حق خیار مجلس نداره. تفویض با تملیک فرق داره. نتیجه تفویض و تملیک یکیه، ولی قول دوم فقط میگه اگه تملیک بود. قول سوم تفویض رو هم اضافه میکنه، میگه اگر تملیک کرد حق خیار رو به دیگری، دیگه حق خیار نداره. اگه تفویض هم کرد وقتی او گفت امضیتو، دیگه حق خیار نداره. وقتی یه تفاوتی هم داره که حالا مرحوم شیخ اشاره نمی کنند، بعد خواستیم توضیح میدم براتون. خب حالت سوم این است که حقش و بایه به مشتری نه تملیک میکنه نه تفویض میکنه، حق خودش محفوظ میخواد حالت مشتری رو بفهمه. خب در اینجا بلا شک بایه همچنان خیار مجلس خواهد داشت. این صورت دوم بود که سه قول در اینجا درست شد. صورت سوم دیگه باشه برای فردا. مسئلتون لو قال احدهما لصاحبه اختر، اگر بایه و مشتری بی انجام دادن، بعد از بی فرض کنید بایه به مشتری گفت اختر اختیار کن. اینجا مشتری سه جور میتونه عکس العمل نشون بده، دقت کنید. طریقه اول فین اختار المعمور الفسخ، اینجا مأمور مشتری است، آمر بایعه، بایعه امر میکنه میگه اختر، مشتری مأموره میپذیره. اگر اختیار کند فسخ را، اگه گفت فسخت العقد فلا اشکال فی انفساخ العقد، اینجا عقد فسخ میشه، صالبه به انتفاع موضوع عقد تمام میشه میره. عکس العمل دوم، صورت دوم و این اختار الامضا، اگه مشتری اختیار کرد امضا رو ففی سقوط خیار الامره ایزن، اینجا دقت کنید اگر مشتری گفت امضیتو، حق خیار مشتری که ساقه از طرف خودش بی رو امضا کرده، آیا با گفتن اختر حق بایع هم ساقط میشه یا نه؟ پس در سقوط حق الخیار عامر و بایع نیز سه قول است. یکی ففی سقوط خیار العامر ایضا مطلقا، خیار عامر ساقطه، چه قصد تملیک، چه قصد تفویض، چه قصد نمیدونم استکشاف حال، هر جور باشه، با گفتن اختر دیگه بایع خیار نخواهد داشت. کما عن ظاهر الاکثر، ظاهر اکثر علما قول اوله، بل عن الخلاف الاجماع علی، مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده. یک قول. قول دوم، او به شرط ارادتی تملیک الخیار لصاحبه، یا خیار بایع و عامر ساقط میشه در این صورت با این شرط، به شرط اراده عامر تملیک کردن حق الخیار رو به رفیق خودش، و الا اگر قصد تملیک نداشته فقط قصد کشف حالت مشتری رو داشته با این قول، فهو باق مطلقا، پس اون حق بایع باقیز مطلقا. اینجا بعضی از نسخه ها داره فهو باق علل اطلاق مطلقا، این علل اطلاق رو در نسخ مصححه روش خط کشیده شده، فهو باق مطلقا، پس این حق خیار بایع باقیز مطلقا، کما هو ظاهر تذکره. او مع قید ارادت الاستکشاف، از اینجا میخوان وارد قول سوم بشن، یا اون خیار بایع و عامر باقیز با قید اراده استکشاف، یعنی اگه بایع فقط میخواد حال مشتری رو کشف کنه میگه اختر، حق خودش محفوظه، اینجا در این صورت حق او محفوظه، اما دون تفویض اگر میخواد حقشو به مشتری تفویض کنه با این قول دیگه حقش باقی نیست، و یکون حکم تفویض که تملیک، حکم تفویض مثل تملیکه که اگر تفویض کرد حق خودش رو یا تملیک کرد حقش باقی نیست، اگر اراده کرد استکشاف حال او رو حقش باقی خواهد بود. اقوالو اینجا میفرمایند در مسئله چند قوله، صورت سوم چیزی نداره، از روی اشاره کنیم به اول بحث بعدی که نظر خود مرحوم شیخ در این زمینه برسیم. ولو سکته، صورت سوم این است که آقای مشتری در مقابل اختر بایع ساکت بشه، مشتری چی نگه، اگه مشتری چی نگفت حق مشتری باقی است، اما حق بایع باقیه یا نه، سه قوله نظیر همین سه قولی که در این صورت دوم گذشت. ولو سکته، اگه مشتری ساکت شد، فخیار و ساکت باقی اجماعا، خیار ساکت حق خیار اون کسی که ساکته که باقی است به اجماع، چون کلمه ای دال بر اسقاط خیار نگفته، پس حق خیار مشتری باقی است و وجهو واضح. و اما خیار العامر، اما با گفتن اختر آیا حق بایع از بین رفته یا نه، ففی بقایه مطلقا، بعضی گفتن حق بایع باقی است مطلقا، او به شرط عدم ارادت تملیک الخیار. قول دوم اینه که گفتن اگر بایع قصد داشت تملیک کنه با این قول حقش رو به مشتری، حقش میشه ملک مشتری، مشتری باید استفاده کنه، خود بایع دیگه حقی نداره، پس حقش در صورتی باقی است که نخواد تملیک کنه حقش رو به مشتری، یا حقش باقی است به شرط عدم اراده تملیک خیار چنانچه ظاهر تذکره است، او سقوط خیاره مطلقا، یا حق الخیار بایع با گفتن اختر مطلقا ساقطه، کما عن الشیخ، چنانچه از شیخ طوسی این قول نقل شده. اقوالون چند قول است، این قول اخیر که از شیخ طوسی نقل شده محقق ثانی، شهید ثانی به شیخ طوسی نسبت میدن، صاحب مفتاح الکرامه میفرماید قول مربوط به شیخ طوسی نمی باشد. حالا بعد از این که تقسیمات معلوم شد، مرحوم شیخ انصاری میان در یک کلمه یک نقطه